بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح الفتوح إمام الرحيل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در ماه مبارک رمضان ما خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحات مختصری عرض کردیم. یک بخش این خطبه حمد و ستایش خدای متعال و بیان اوصاف و نعمت‌های الهی است، همینطور شهادت به رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و برکاتی که از رسالت ایشون عائد امت اسلامی شد. بعد از این بخش خطاب می‌فرمایند به حضار در مجلس، به یک بخش دیگری، فراز دیگری، با آهنگ دیگری مطرح. خلاصه این بخش این است که ای مسلمانایی که در مسجد حاضری، البته با تعبیر عباد الله می‌فرماید، شما کسانی هستید که خدای متعال امانت بسیار مهمی را به دست شما سپرده و اون اسلام و قرآنه، و شما باید این امانت را نگهداری کنید و به اهلش بسپارید. به این مناسبت یک فهرستی از محتوای اسلام و معارف الهی را اشاره می‌فرماید که این امانت شامل چه چیزهایی است، و به این مناسبت اشاره ای به فلسفه احکام و ارزش‌های اسلامی می‌فرماید که چرا خدای متعال این تکالیف را واجب کرد، حکمتش چی بود، تا توجه داشته باشند مسلمان‌ها که چگونه باید از این امانت نگهداری کنند تا این حکمت‌ها حفظ بشه و این اهداف تأمین بشه. از این قسمت بخشی را که میسر بود خوندیم تا به اینجا رسیدیم که بل جهاد عزن للاسلام. شاید تقدیر الهی این بود که این جمله مصادف باشه با ایام هفته دفاع مقدس، تا هم یادی بکنیم از شهدای گرانقدری که به برکت خونهای اونها ما از نعمتهای مادی و معنوی الهی بهره‌مند هستیم. اگر نبود جهاد مجاهدین چه در آغاز انقلاب و چه در دفاع مقدس، معلوم نبود من و شما الان کجا باشیم و چه حالی و چه فکری و چه رفتاری داشته. البته شما هیچ کدوم نمیبینم عمرتون اقتضا بکنه که یادتون باشه پیش از انقلاب چه خبر بود. روند حرکت جامعه به سوی کفر بود، هر روز یک ضربه به پیگیر اسلام وارد میشد، یکی از ارزش‌های اسلامی مورد اهانت قرار می‌گرفت، یکی از احکام اسلامی تعطیل میشد. چیزهایی که حالا وقت گفتنش نیست، همه شما کمابی شنیدید، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. با اطمینان عرض می کنم اگر حرکت حضرت امام رضوان الله علیه و فداکاری شهدا نبود، امروز شاید جز اسمی از اسلام در این کشور باقی نمود. این را با مبالغه و اغراق نمیگن، با حساب است. امروز ما حتی زندگیمون را، امنیتمون را، رفاهمون را و نعمتهای مادیمون را و افتخارات جهانیمون را و بالاتر از همه دینمون را مدیون انقلاب، مدیون شهدا و مدیون مدافعین اسلام است. و اگر هر روز هم ما برنامه ای برای بزرگداشت شهدا داشته باشیم و خاطرات اونها را زنده کنیم، باز هم حقش ادا نمیشه. از خدای متعال عاجزانه و متواضعانه درخواست میکنیم که اون چه کرم او اقتضا میکنه به این عزیزان مرحمت کنه که ما از عهده شکر و قدردانی این نعمت ها به هیچ وجه بر نمیاییم. و چقدر زشت کسانی با این همه برکاتی که به وسیله انقلاب، به وسیله شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی نصیب ما شده، چشمشون را ببندند و ناسپاسانه همه چیز را انکار کنند و زیر سوال ببرند. بنده گمان نمی کنم کفران نعمتی از این بالاتر تصور می شه برای ما. خدای متعال ما را حفظ کند از عقوبتی که بر این کفران نعمت ها مترتب می شه. به هر حال به این مناسبت که عبارتی که بهش رسیدیم باید مقداری توضیح بدیم، این بود: والجهاد عزن للاسلام. بنا داشتیم که درباره هر عبارتی یک توضیح نه چندان طولانی و نه چندان مختصر عرض بکنیم، که مخصوصا اگر مسائلی در جامعه حول و حوش اون موضوع مطرح میشه، اشاره ای به توضیحش و جواب شبهه‌هاش داده میشه. خب بحث درباره جهاد اگر بخواد بحث مستوفای انجام بگیریم، این فرصت‌های چند جلسه ای کافی نیست. ما هم در گذشته شاید حدود 30 سال قبل در ضمن بحث‌های قرآنی یه بحثی در این زمینه مطرح کرده بودیم که چیزی که هم چاپ شده به نام جنگ و جهاد در قرآن، که فقط از دیدگاه قرآن هم بحث کردیم، روایات و مسائل فقهی و بحث‌هایش و اینها هم طرح نکردیم، همون در حول و حوش آیاتی که مربوط. اما اون چه در یکی دو جلسه، شاید یک جلسه بتونیم ما از مهمترین مسائل مربوط به جهاد، مخصوصا با اون چه در این روزگار، در این ایام، در این عصر از طرف دشمنان اسلام القا میشه و بعض جوانها را ذهنشون رو مشوب میکنه، در این زمینه توضیحات مختصری عرض کنیم. بنابراین بحثایی که عرض میکنم فهرستوار است، نه بنده توقع دارم که بتونم مفصل عرض کنم، وقت و مجال اختصاص نمیکنه و پیشا پیش عرض میکنم شما هم توقع نداشته باشید که بحثایی که عرض میکنم یه بحث مستوفایی بشه و همه جوانبش بحث بشه و حل بشه. به طور کلی صاحب نظرانی که درباره جنگ در عالم بحث کردن چند دسته. یه دسته کسانی هستند که معتقدند جنگ یک قانون کلی هستی است. البته اونا هستی را مساوی با عالم ماده میدونه. میگن اصلا یکی از قوانین کلی که بر عالم هستی حاکم است اصل تضاد، تنازع و گاهی تعبیر میکنن به تناقض. مکتب هایی از تابع این نظریه هستند، معروفترینشون که ما باشون آشنا بودیم در کشور خودمون مارکسیست ها بوده. اصل تضاد رو میگفتن اینکه از اصول فلسفی حاکم بر جهان است. مشابه این کسانی هستند که جنگ را یک قانون زیست شناسانه میدونن. یعنی میگن در عالم موجودات زنده یک قانون کلی حاکم است و اون اصل تنازع گرایش داروینیستی. به دنبالش بعضی از جامعه شناسان این اصل داروینیست را در جامعه شناسی به کار گرفتن، گفتن یک قانونی در کل جوامع بشری حاکم است، قانون جبری کلی با آن وجود جنگ و تنازع هست، تنازع در بقا تا اصله و اکمل باقی بمانه و اونا دیگه هست بشه، اونچنان که در زیست شناسی داروین گفت. به هر حال اینها طیفی هستند از صاحب نظرانی که جنگ را قانون خلقت میدونه، اصلا بدون جنگ نمیشه زندگی کرد. حالا یا میگن اصل هستی بدون جنگ نمیشه، مثل تضاد در اصل ماتریالیسم دیالکتیک، یا نه در جوامع انسانی تکامل بدون جنگ نمیشه. به هر حال این یک گرایش. گرایش دیگری نقطه مقابلش هست، میگن جنگ یک بیماری است، یک آفتی است، یک امر غیر طبیعی است و به طور کلی باید ریشه جنگ برافکنده بشه و به هیچ وجه نمیشه جنگ را تجویز کرد و تصحیح کرد. این هم طیفی از صاحب نظران و صاحبان ادیان و غیر ادیان را تشکیل میده. از قدیم الایام چنین گرایشی در هندویسم وجود داشته که اینا معتقدند به هیچ چیز نباید تعرض کرد و از اونچه در عالم وجود دارد هم انسان ها به قدر ضرورتی برای اینکه زنده بمونن باید استفاده کنه، حتی از گیاه ها هم نباید زیاد استفاده کنند، حیوانات که مطلقا مثلا کشتن حیوانات رو جایز نمیدونند، حتی حشرات موذی را. اونایشون که خیلی پابند هستن پا برهنه راه میرن و جلوی خودشون را یک جاروی میکشن که مبادا یک مورچه ای چیزی زیر پاشون بمونه. اینا رو من خودم دیدم که ارز میکنم. و عقیده شون اینه که به هیچ موجود زنده ای نباید تعرض کرد، هیچ حیوانی به انسان که به طریق اولا. بنابراین همه کسانی که به نحوی دست به جنگ میزنند یک کار غیر اخلاقی و نادرستی انجام میدن، باید با اینا مبارزه کرد. اینم یه طیفی از نظرات هست که در مقابل اونها قرار ده. یک نظر دیگری هست که فقط در نظر و روی کاغذ هست و اون این است که جنگ اصالتاً بسیار بدی و باید باش مبارزه کرد، به هیچ وجه تأثیر نکرد، مگر در یک موارد بسیار استثنایی که حفظ جان انسان یا جامعه متوقف بر اون باشه. و این را از اصول حقوق بشر میدونن، چند تا قانون کلی برای حقوق بشر قائلن، یکیش اصل حیاته، از حقوقی که همه انسان‌ها در هر شرایطی حتی جنایتکارترین انسان‌ها از اون حق بهره‌مند هستن، حق حیات. بنابراین مطلقا باید از قوانین اعدام و مشابهاتش باید جلوگیری کرد، اینا خلاف حقوق بشر است. و مشابهش هم در مورد کرامت انسانی و قوانین کیفری، چیزایی که در اعلامیه حقوق بشر هم ملاحظه فرمودید. خب اینا در زبان و در روی کاغذ و کتاب و اینا از این حرف ها میزنن، اما عملا جنایتکارترین موجود زنده روی زمینند که روی سگ و گرگ ها را هم سپید کردن، کارهایی میکنن که هیچ حیوان درنده ای انجام نمیده. ولی خب دم از حقوق بشر و حیات رو نمیدونه یه حرفا میزنه دیگه، احتیاج به اشاره به اشخاصش و گروهاش نداره، یعنی دیگه عالم پر است از این مقوله و همه شاهدین داره. در این میان اسلام چی میگه؟ حالا اسلام تنها اسلام به این معنای دین خاصی خاتم منظور نیست، دین توحیدی، دینی که خدا نازل کرده. دین الهی واقعیت‌های جامعه را در نظر می‌گیرد و بر اساس اونها قوانین متناسبی وضع می‌فرماید که مجموعاً صلاح بشر را و سعادت بشر را بتونه تأمین کنه در حدی که خودشون بخوان دیگه. این که به هیچ موجود زنده ای نباید تعرض کرد، اینا اسلام قبول نداره. حتی اگر بعضی از حیوانات رو بی جهت تحریم بکنن، میگه چرا اینا رو تحریم کردید؟ کی گفته؟ قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا اینا رو برای استفاده شما خلق کرده، اونایی که گوشتشون حلال است ازشون استفاده کنید، البته به طور معتدل و طبق ضوابط. در این که معزی از موجودات از بعضی دیگه استفاده کنن ولو به خاتمه دادن به حیات اونها، یک اصل مقبولی است در اسلام و خدا منت میذاره بر انسان ها که ما اینا رو برای شما آفریدیم که استفاده کنید. حتی ما یکی از عباداتی که در اسلام داریم قربانی کردن هست. این بینش در مقابل هر دو تا بینش ایست که اشاره کردم، افراط و تفرید. در مورد جنگ هم واقع بینانه اسلام قضاوت میکنیم، چون خدا انسان را آفریده، میدونه چی آفریده و چه لوازمی داره و کجا منتهی خواهد شد کارش. میدونه انسان ها در اثر تضادی که در خواسته هاشون و غرایزشون و تأمین منافعشون هست، کارشون به نزاع و جنگ خواهد کشید. این که ما به صورت یک آرمانی، به صورت یک ایدئالی بگیم باید جلوی هر گونه جنگ را، تجاوز را گرفت و همه اینها محکوم است و به هیچ وجه جایز نیست، این با واقعیت زندگی انسان سازگار نیست و نتیجتاً به نفع ظالمین تمام خواهد شد. یعنی اینا خودداری میکنند از جنگ کردن، از دفاع کردن، از جهاد، از دفاع از خودشون، زمینه را باز میکنند برای اینکه دشمنان هر غلطی میخوان بکنند و خدا این را اجازه نمیده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. نظیر اینکه کسانی در مورد اصل قانون و حکومت هم چنین حرفایی زدن از قدیم الایام، از بعضی از فیلسوفان قدیم یونان هم نقل شدیم که میگفتند ما اصلا قانون ما لازم نداریم، حکومت لازم نداریم، ما اگه اصول اخلاقی را ترویج بکنیم در جامعه و مردم تأدیب بشن، ادب بشن، تربیت بشن، کسی به کسی تجاوز نمی کنیم، بنابراین حکومت ضرورتی نداره. شبیهش هم بعضی از گرایش های انحرافی است که گاهی تو بعضی مقدسین هم پیدا میشه، میگن ما احتیاج به حکومت نداریم، همین احکام شرعی را عمل کنیم دیگه خودش تأمین میشه منابع. این دور از واقع بینی است. اسلام اینا ملاحظه کرده که این طبیعتی که در بشر هست، غرایزی که در بشر هست، خواه ناخواه کارش به نزاع و به جنگ خواهد کشید. باید این را ضابطه مندش کرد، باید مقرراتی برایش وضع کرد. کما اینکه انسان ها به طور طبیعی خواه ناخواه مبتلا به گناهانی خواهند شد، اسلام آمده برای اینکه اینها را تعدیل کنه، ضابطه مند کنه، بگه کجا حلال است کجا حرام است، نه مطلقا همه التزازات را تحریم کرده و نه جلو را باز گذاشته که هر کار میخواد بکنید. اصل تشریع، مثلا وجود دین به معنای شریعت، نقشش همینه که با توجه به اینکه زمینه مخالفت، انحراف در جامعه وجود داره، مقرراتی وضع بشه و سعی بشه این مقررات اجرا بشه تا جلو انحرافات گرفته بشه و به حد اقل برسه. مگر کسانی که عالمان آمدن میخوان سقوط کنند و با حق مقابله کنند. خب این به طور کلی همه میدونیم ما که یکی از فروع دین ما که از ضروریات دین است یکیشم جهاده. اینا که عرض کردم فقط برای اشاره به این که در بین صاحب‌نظران دنیا چه گرایش هایی وجود داره و بالاخره فریب میدن مردم را به این که باید با اصل جنگ و با اصل اعدام و این حرفا به طور کلی مخالفت کرد، در صورتی که خودشون بالاترین جنایات را مرتکب میشن. ما حواسمون جمع بشه، فریب نخوریم. در بین پرانتز عرض بکنم که از جمله فسادهای جامعه انسانی اینه که کسانی به بهانه عمل به اسلام و احکام اسلامی، اونها هم مرتکب جنایاتی شدن که باعث بدنامی مسلمان ها شد. سلسله های از سلاطین مختلف را ما سراغ داریم در کشورهای اسلامی که به نام جهاد اسلامی و به نام ترویج اسلام، حمایت از اسلام، مرتکب کارهای زشتی شدند که قرنها رواج اسلام را در اون سرزمین ها به تأخیر انداخت. الانش هم باعث شده به این که وقتی در اون مناطق صحبت از اسلام میشه، میگن اسلام اینایی بود که اومدن اینجا به زنهای ما تجاوز کردن، اموال ما را آتیش زدن، خونهای ما را خراب کردن. در بعضی از کشورهای اروپایی یادبودهایی هست از حمله بعضی از کشورهای اسلامی به اونها، اسلام را اینجوری میشناسن. یه سلاطینی به خاطر کشورگشایی به نام جهاد اسلامی به دروغ مرتکب کارهای زشتی شدن که اسلام را بدنام کردن در دنیا. یا چیزی که امروز امثال القاعده در سراسر دنیا عمل می کنند و اسمشان می دارن اجرای احکام اسلام. این هم توجه داشته باشیم به اینکه حقیقت جهاد اونچنان که هست در جای خودش با شرایط خودش، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، نه اینکه فضولی کنیم چیزی از احکام اسلام رو حذف کنیم و نه اینکه افراد کنیم و هواهای نفسانی رو به پای احکام اسلام بگذاریم. به هر حال اصل جهاد یکی از ضروریات اسلام، درش هیچ بحثی نیست و همه ما هم میدونیم که اقسامی داره جهاد. در کتابای فقهی ما معمولا سه قسم می‌گذارند، ولی خب به یک ملاحظاتی میشه اقسام دیگری رو هم برای ذکر کرد. حالا اگه یه وقت حوصله کردید و اون جزوه جنگ و جهاد در قرآن رو ملاحظه فرمودید، اقسام بحث هایی که راجع به جهاد در قرآن شده 7-8 قسم آیاتش بررسی شده. اون چه مهم است این است که خود قرآن برای تشریع جهاد نکته هایی را در مقام تشریع اشاره فرموده که با توجه به این حکمت ها ما میتونیم هم از اصل تشریع جهاد و هم در شناخت حدودش و لوازمش بحث کنیم، دفاع کنیم، بگیم اصلا برای چی تشریع شده جهاد و دامنش تا کجا هاست، شامل چه کارهایی میشه. تقریبا در بین صاحب نظران معتدل که هر عاقلی وقتی نگاه میکنه بعضی ها را میفهمه که این یک نظر افراطی است، هم چند بخشی که راجع به طیف های مختلف راجع به جنگ عرض کردم، هر کسی نگاه بکنه با ذهن خالی از اول میفهمه اون این افراطیه، اون تفریطیه، اونجوری نمیشه زندگی کرد که آدم سیلی میزنن تو گوشش اون طرفش هم را بگیره بگه این طرفش هم بزن، اون زندگی نمیشه. ممکنه در صدها مورد یه نفر وقتی اینجور باش معامله بکنی خجالت بکشی، اما این جانیانی که ما در عالم میبینیم که دنبال بهانه ای هستن که هزاران نفر رو یک جا بکشن به بدترین و فجیع ترین وضعی، اینا خجالت میکشن. خب اینا رو آدم میفهمه افراد تفریطی هستن. اون چه تقریبا میشه گفت هر آدم سلیم الفطره ای تا به هر دینی، هر مذهبی، هر قومیتی باشی نمیتونه انکار کنه اصل دفاع است، که اگر ما در زندگیمون مورد حمله دشمن قرار گرفتیم این صحیح نیست آروم بشینیم، به معناش تسلیم شدن در مقابل عوامل نابود کننده است. هیچ فطرتی اینا نمیپذیره، حالا دلیل های عقلی سر جای خودش، هم با ذهن خالی عرض میکنن و همون ذهن فطری هر انسانی بهش بگی اگه اومدن سراغت خواستن بکشنت دستات رو هم بگن بفرمایید هر چی میخواد انجام بدید، این فطرت انسان نمیتونه اینو بپذیره. حالا دلایل عقلی هم داره ها، من حالا بحثم اینو جان نیست و نمیخوام خیلی توسعه پیدا کنه، کلام در اینه که دفاع فقط از جان است یا دفاع از چیزهای دیگر هم هست. اونی که خوب ما روش بحث بکنیم، مخصوصا برای دیگرانی که ادعا میکنن طرفدار حقوق بشر هستند و این حرفا، یا با احکام جهاد اسلامی مخالفت میکنند و جهاد میگن اسلام طرفدار خشونت هست و برای اینکه احکام جهاد داره و اینا، در مقابل اونا وقتی میخوایم بحث کنیم از اینجا شروع کنیم که هیچ انسان سلیم الفطره ای نمیتونه دفاع را تحریم کنه، بگه نباید دفاع کنه، این با فطرت هیچ انسانی با عقل هیچ آدمیزادی سازگار نیست. کلام این است که دفاع از چه چیزهایی؟ فقط اگر جان من در خطر باشه باید دفاع کنم، یا اگه به ناموس منم میخوام تجاوز کنن باید دفاع کنم، به فرزندان من میخوام، یا هر کسی فقط دفاع شخصی باید بکنه از خودش یا از بعضی از متعلقاتش هم؟ خب این یه وقت در مسائل فردی مطرح میشه، این مربوط به جهاد نیست، اون دفاع شخصی یک باب دیگری است. در اسلام تشویق شده به این که اگر کسی به شما ظلمی کرد در مقابل ظلم ظالم شخصا دفاع کنید، من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. اگر کسی به آدم میخواد ظلم بکنه، جانشو میخواد بگیره، مالشو، ناموسشو، باید دفاع کنه، نباید آروم بشینه. و اگر در راه دفاع از خودش کشته شد حکم شهید رو داره، طبق این روایتی که با اسناد متعدد نقل شد. اون این مسئله دیگری است. الان بحث ما سر دفاع شخصی نیست، موضوع جهادی که مطرح میشه و جنگ و اینا موضوع خطرهایی است که برای یک جامعه، برای یک ملتی، برای یک کشوری، برای یک قومی وارد میشه و این قوم میخواد از خودشون دفاع کنن، این مردم میخواد از خودشون دفاع کنن. از چه چیزهایی باید دفاع کنن؟ عملا اون چه در همه دنیا متعارف هست و روش بحث میشه و حتی افتخار هم میشه، میگن دفاع از آب و خاک. در هر فرهنگی شما نگاه بکنید و آشنا بشید، مردم اون فرهنگ قهرمانانی دارن، به وجودشون افتخار میکنن، مجسمه هایی براشون میسازن، یادبودهایی که اینا از آب و خاک ما دفاع کردن. این شایع از همه جا است. من سراغ ندارم، البته من ادعا نمی کنم همه فرهنگ های دنیا رو بلد هستم و تاریخ همه کشورها رو خوندم، ابدا، بسیار ناچیز مطالعات من. اما مجموعاً اون چه شنیدم در طول این 70 سال و 70 چند سال زندگی، نشنیدم یک قومی دفاع از آب و خاک خودشون رو مقدس ندونن و حتی گاهی چیزی را مقدس تر از این نمیدانن. بزرگترین قهرمانانشون که به نامشون افتخار میکنن همون این که از آب و خاکشون دفاع کنن. خب پس غیر از جان افراد که مورد خطر قرار میگیره، آب و خاک هم مورد قبول دفاعش، قبول اغلاز عرض میکنم و عرف مردم رو عرض میکنم. آیا چیز دیگری هم هست که باید ازش دفاع کرد؟ بسیاری از اقوام که شاید اینم استثناء یا نداشته باشه یا خیلی کم، عرض و ناموس و اینا رو هم لازم و دفاع میدونن. اگر کسانی حمله کنند به ناموس مردمی، میخوان زنهاشون و دختراشون رو عرض کنم که بهشون تجاوز کنند، این هم به خودشون حق میدن دفاع کنند ولو به جنگ و کشتار مدعی بشن. و اگه کسانی در یکی از این امور کوتاهی بکنند، این آنه یه مردم پست زبونی معرفی میکنند که زود تسلیم شدن، دشمن اومد برای اینکه چند روزی بیشتر زندگی کنند، نفسی بکشند، آبانانی بخورند، حاضر شدن جان خودشون، فرزندانشون، ناموسشون، آب و خاکشون به خطر میفته برای اینکه چند روز دیگه زنده بمونن، ولو در اسارت دشمن و زیر یوغ دشمنان زندگی کنن. اگه یه همچه کسانی باشن، طبیعت انسانی و فطرت آدمی از اینا بیزاره. در فرهنگ اغلای عالم هم اینا محکومن. این کسانی اینجوری تسلیم شهر دشمنی اومد مال و جانشون را و ناموسشون را تقدیم کنند، بگن بذار زنده باشیم ما هر کاری میخواد بکنیم، این هم در عرف و عقلای عالم مورد قبول است که باید دفاع کرد و نباید تسلیم شد. آدم نه جانش را، نه ناموسش را و نه آب و خاکش را، وطنش را به زودی نباید تسلیم دشمن کنیم، باید دفاع کرد. و لازمه دفاع هم نیم که آدم گاهی هم کشته میشه دیگه، تو جنگ که نون و حلوا بخش نمی کنه، دفاع که می کنی می کشی، کم کشته می شه. این کمابیش مورد قبول اغلای عالم هست. حالا عرض کردم بعضی ها در مقام حرف چیزایی می گن، ولی عملا همه اینا رو می پذیره. سوال ما اینه که آیا جهاد اسلام هم همینه؟ ما هیچ شکی نداریم که اگر دشمنان اسلام به مسلمین حمله کنند، بخوان اونا رو بکشن، نابود کنند، باید دفاع کرد. این تکلیف واجب. و همینطور اگر بخوان اراضیشون رو تصرف کنند، کشورشون رو تصرف کنند و زیر اسارت دشمن در بیارند، اینا باید دفاع کنند. اینا میدونیم از ضروریات دینه. اما کلام در اینه که آیا به همون دلیل که سایر اوغلای عالم این دفاع را واجب میدونن، فقط ما به همون دلیل و دفاع هم فقط از همون چیز هست، یا یه چیز دیگری هم مطرح هست و احیانا یه چیز ارزشمندتری که دفاع از اون واجبتر از دفاع از آب و خاک باشه؟ آیا اینم هست یا نه؟ عرض ما اینه که جهاد اسلامی بسیار شریفتر و ارزشمندتر از اون چیزیست که پیش اوغلای عالمی. اونی که پیش اوغلای عالم یک غریزه ایست که در حیوانات هم هست. شما بسیاری از حیوانات رو میبینید دکل به لونه شون حمله بکنید میریزن سرتون. معروفه، میگن اگر به لونه کلاغ حمله بکنی چشمات رو در میاره. اتفاق افتاده، به لونه کلاغ حمله کردن، کلاغا ریختن سر اون طرف، چشمشو در آوردن. تو جنگل هم حتی یک مناطقی هست که بخشی از حیوانات اونا در تصرفشون هست که حیوان دیگه بیاد اونجا بهش حمله میکنن، میگن اینجا سرزمین ماست، وطن ماست. این خیلی هنری نیست. دفاع از جان، دفاع از آب و خاک، البته دفاع از ناموس چرا بس، خوک ها برتری دارن. خوک ها شاید اینجوری نباشه، اونا غیرت میرت سرشون نمیشه. ولی دفاع از آب و خاک و لانه و وطن و این حرف ها در حیوانات هم از این چیز مهم نیست. یعنی اگه یک کسی از خونش، از لونش دفاع نکنه، از کلاغ هم پستره. این هنری نیست. مسئله اینه که جهاد اسلام جهاد فی سبیل الله هست. هدفی که برای جهاد تعیین شده خیلی فراتر از اینه که جون شما حفظ بشه، اموالتون حفظ بشه. اولین آیاتی که درباره جهاد نازل شد آیاتی در سوره حج است. ان الله یدافع عن الذین آمنوا تا میرسه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم القدیر، تا میرسه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. این اولین آیاتی است که در مورد جهاد نازل شده. موردش هم دفاع است. اذن للذین یقاتلون، شمایی که مورد هجوم دشمن واقع میشید، حالا بهتون اجازه داده شد که دفاع کنید. چون قبلا بعضیا پیشنهاد میکردن که اجازه بدید ما جنگ کنیم، آیه نازل شد کفو ایدیکم، فعلا دست نگه دارید. تعدادشون کم بود، فقیر بودن، ساز و برگ جنگی نداشتن. اگر اقدام میکردن به جنگ، در همون روزهای اول تارمار میشدن، نابود میشدن. این آیه که نازل شد اولین آیاتی است که اجازه داده شد حالا شما دفاع کنید. بعد در توجیه این حکم و بیان حکمتش میفرماید چی؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرن. اگر اجازه دفاع ندیم، اجازه جهاد ندیم، عبادتگاه ها از بین میره. نمیگه جون شما چند تاتون به خطر میفته، کشته میشه، آب و خاکتون در اختیار دیگران قرار میگیره، اموالتون نابود میشه، مزارعتون آتیش میزنن. یه ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع، و اولا معابد دیگران رو میگه، دیر و صومعه های نصارا. البته این حکمت اصل جهاد را در ادیان الهی است. اصل این که خدا اجازه دفاع داده، چون دفاع و جهاد مخصوص به اسلام که نیست، و وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. داستان جهاد در اقوام سابق و دستور انبیا فراوان در قرآن ذکر شده. حالا من بحث من در اون باره نیست. حکمت این که اصلا خدا جهاد را تشریع فرموده، هر جا خدا تشریع کرده، در یهودیت هم خدا تشریع کرده، در مسیحیت هم خدا، در اسلام خدا تشریع. حکمت این تشریع چیه؟ حکمت اصلی که روش تکیه میشه در اولین آیاتی که برای جهاد نازل شده، برای دفاع نازل شده. اگر دفاع نباشد لهدمت صوامع، دیرها و کنشتها از بین میره، آخرش میرسه و صلواتون و مساجد و یذکر و یاد. اون چی اسلام بهش توجه داره اینه که نام خدا در زمین زنده باشه. مردم با دیدن معابد خدا، با مساجد، با ساختمان‌های مرتفع به یاد خدا بیفتن، چون یاد خدا تنها چیزیست که میتونه انسان را به سعادت برسونه، متوجه به دین و وظایف شرعیش و اینا بکنه الی آخر. اما اگه یاد خدا نباشه همه چیز فراموش میشه. مهمترین چیزی که در این اصل تشریع اسلامی ملحوظ است دفاع از معابد است. بعد فرمود ولی انصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بعد هم میفرماید این کسانی که ما اجازه دادیم بهشون دفاع کنند، میدونید چه کسانی هستند؟ الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه. ما به اینایی اجازه دادیم و خدا کسانی را نصرت میکنه و وعده نصرت میده که اگر در جنگ پیروز شدند، هدفشون اینه، اولین کاری که میکنند اقام الصلاه آتوا الزکاه، یعنی اجرای دین. اسم این جهادم جهاد فی الله و فی سبیل الله و قتال فی سبیل الله است. هر جا میشه جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. فی سبیل آب و خاک هیچ جا نیست. وقت ما ببینید چقدر عقب افتادیم که امروز برای دفاع از چنین حکمی، چنین تشریعی که حالا اشاره میکنم به فرمایش از زهرا که چقدر اهمیت داره، این تازه ما متوسل میشیم به یک مطلبی که بین حیوانات مشترک، دفاع از آب و خاک، دفاع از وطن. کلاغ هم دفاع از وطن که هنری نیست. اونی که مهم است دفاع از ارزش هاست، دفاع از دین است. به همه چیز فدای دین. متاسفانه تسلط فرهنگ غربی باعث این شده که ما برای یه همچون مسئله با این عظمت بیاییم اونقدر تنزل کنیم خودمون در حد دفاع از کارهای حیوانی. یک غریزه حیوانی، حفظ جان و حفظ آب و خاک و وطن و این حرفا، این را دلیل قرار بدیم برای اینکه این تشریع اسلامی که یکی از بزرگترین و مهمترین تشریعات اسلام هست حکمتش اینه. حالا ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها در یک کلمه چی فرموده. میفرماید والجهاد عزن للاسلام. ما خیلی هنر کنیم، آخرین حکمتی که میگیم برای اینه که میگیم عزت مسلمین. وقتی جهاد کنیم عزت مسلمین، عزت جامعه اسلامی حفظ میشه، ذلیل نمیشیم در مقابل دشمنان اسلام. اما حضرت نفرمود عزن للمسلمین، فرمود والجهاد عزن للاسلام. یعنی هدف اصلی در تشریع، نقطه‌ای که
مورد توجه قرار گرفته اسلام است. ماها باید فدای اسلام بشیم. در مقابل اسلام اصلا چیزی قابل طرح نیست. اسلام و جان شما. جان من چه ارزش در مقابل اسلام داره؟ پس حاصل جواب ما از این سوال که دفاع از چی باید کرد، اول دفاع از ارزش‌های الهی، بعد دفاع از جان و مال و ناموس و آب و خاک و اموال و از این حرفا. مهمترین دفاع، دفاع از دین است که باعث سعادت همه انسان هاست. اگه دین نباشه همه انسان ها در حد حیوان و گاهی پستر از حیوان خواهند شد. منطق قرآن چیه؟ میگه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نمیگه بدترین انسان ها اون کسانی هستند که عناد دارن با حق. میگه اینا بدترین جنبندگان هستند. جنبندگان ها شامل چه چیزایی میشه؟ قرآن میگه ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها اونایی هستند که با خدا مخالفت میکنند، عناد دارند. اگه اسلام نباشه به همینجا منتهی میشه کار. پس بالاترین دفاع، دفاع از اون چیزی است که سعادت همه انسان ها در گروه اون است، یعنی دفاع از اسلام. پس جهاد هم تشریع شده ازن لل اسلام، نه تنها للمسلمین. مسلمین توفیلی اسلام هست، ارزش مسلمین به خاطر اسلامشونه. پس اصالت با اسلام است. و این متاسفانه نکته ایست که در بسیاری از گفتارها و نوشتارها مورد غفلت واقع شده. و فقر الله و ایاکم لما یحب و یرضی.